به ما وفا نکرده، خب باید کفارشو بده دیگه. اصول نه خرداد 93. بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ اعظم مطلبی رو به اخباریین نسبت داد و اون این بود که اخباریین قطعی که حاصل شده باشد از غیر کتاب و سنت را حجت نمی دانند. ظاهراً برخلاف فرمایش آقای آخوند که نظریه اخباریین این نیست، عرض کردیم که چرا از کلمات اخباریین همین استفاده می شه. که قطعی که حاصل از غیر کتاب و سنت باشد حجیتی ندارد. اون وقت عرض کردیم که در کلام شیخ ولو تفصیلی هست، لکن اونی که مهم است دو شبهه است که شیخ در طی این بیان متعرض شده است و این دو شبهه باید که ذکر بشد و جواب داده بشد. شبهه اول را شیخ تحت عنوان انقلت، ظاهراً جلد اول فرائد صفحه 58 بود، اونجا فرمود تمسک کرد به روایتی مثل روایت زراره، صحیحه زراره، بله، که اگر کسی اعمال خودش را انجام بدهد و لم یعرف ولایت ولی الله فتکون اعماله به دلالته فیوالیه، اعمالش به دلالت ولی خدا نباشد و به ولایت او نباشد، ما کان علی الله ثواب، خدا ثوابی بهش نمیدهد. خیلی خوب، وقتی خدا ثوابی بهش نمیدهد یعنی وجوب اطاعت حکم و امتثالش نیست مگر واصل بشود از طریق نقل، و اگر یعنی از طریق نقل از ائمه معصومین علیهم السلام، و اگر از طریق نقل به ما نرسد از نظر شارع این قطع اعتباری ندارد، لزوم متابعتی ندارد. این شبهه اول بود. شیخ اگر یادتون باشد دو جواب داد، دو تا جواب رو ذکر کرد. جواب اول شیخ فرمود اینی که تو این روایت آمده است ناظر است و همونی که در عصر ائمه معصومین وجود داشته است، و اونی که در عصر ائمه معصومین علیهم السلام وجود داشته است اون استحسانات عقلیه و مقدمات عقلیه منتهیه به زن بوده است، مثل قیاسات و استحساناتی که عامه انجام می داد. ائمه معصومین در این روایت و امثال اون خواسته هند این قیاسات و استحسانات اونا که مقدمات عقلیه زنیه هست که نهایت زن می آورد، خواستن اینا نفی بکنن. این جواب اول شیخ. جواب دوم شیخ این بود که خیلی خوب، به فرض که ما روایت رو بپذیریم که دلالت بر این مدعا دارد، از اون طرف روایت خطبه الوداع پیامبر وارد شده است که معاشر الناس هر چیزی که شما را به بهشت نزدیک کند و از جهنم دور کند من برای شما به شما ابلاغ کردم و گفتم. بنابراین شیخ می فرماید با توجه به این روایت وقتی عقل حکم قطعی و بطی می کند به این که شارع حکمی دارد یا حکم شرعی چیست، معلوم می شود این جزء اون چیزایی است که توسط پیامبر ابلاغ شده است چون تو این خطبه الوداع می فرمون من همه را گفتم. بنابراین ابلاغ شده است ولو دست قدار زمان از رسیدن اون ابلاغ به ما چی؟ جلوگیری کرده باشد. این هم پاسخ دوم شیخ بود. ثم وارد شبهه دوم شده. شبهه دوم رو در فرائض جلد اول صفحه 62 تحت عنوان الا ان یدعا ان الاخبار طرح کرده. شبهه دوم شیخ چیست؟ شبهه دوم حاصلش این است که اخبار این روایات دلالت میکنه بر این که حکم وقتی فعلی است که از طریق حجت به ما برسد، به واسطه تبلیغ حجت به ما برسد. هرگاه وصولش از ناحیه حجت خدا باشد فعلیت پیدا می‌کند. اگر همین حکم از طرق دیگر به ما واصل بشود فعلیتی ندارد. بنابراین اگر کسی لوح محفوظ رو فرض بفرمایید، لوح فرض بالکشف والکرامه رسید به لوح محفوظ و احکام الله رو دسترسی پیدا کرد، هیچ کدومش در حقش فعلیت ندارد. چرا؟ چون از طریق چه نبوده است؟ چون از طریق حجت خدا نبود. وقتی فعلیت پیدا میکند که شما حکم را اما مباشرتن از دو لب مبارک حجت خدا بشنوید یا به واسطه روایاتی که از ناحیه حجج الهیه برای ما نقل شده است به شما برسد، اما حجیت پیدا میکند. این شبهه دوم. این هم شبهه جنداریست و باید که پاسخ این شبهه داده بشه. شیخ دو تا جواب داد برای اینم. اینا رو دارم در بحث روزهای آخر بحثمونه دارم خلاصه میام جلو تا برسیم به بحث امروز. شیخ دو تا جواب داد. یکی فرمود روایات بر چنین معنایی که آقایون ادعا می فرمایند دلالتی ندارد. لیکن میگه قد عرفت عدم و دلالت الاخبار. توجه میکنید که بر اینی که تا آقا سجاد از طریق حجت به ما نرسد حکم فعلیت پیدا نمی کند، میگه قد عرفت عدم و دلالت الاخبار. در حالی که این قد عرفته همچی مطلبی در عبارت شیخ نگذشت. بله شیخ فرمود که بفرمایید که اونی که در کلام شیخ گذشته است تا اینجا که خدمت شما عرض کرده ایم این بود که منجزیت ندارد. ترجمه می فرمایید؟ منجزیت یعنی شما اگر به مقدمات ظنیه عقلیه برسید به یک حکم شرعی، این بفرمایید چنین مطلبی حکم شرعی رو برای شما نمیتواند ثابت کنه. این در کلام شیخ گذشت، اما عدم دلالت بر این مطلب نگذشته است. پس این قد عرفت عدم و دلالت الاخبار نگذشته است تو کلام شیخ که عرفته میگد که یعنی من برات گفتم. بعد میفرمایند خیلی خوب، یک کبرای کلیه ای رو میگه که این کبرای کلیه رو ما از شیخ پذیرفتیم، بوسیدیم، بر چشم گذاشتیم، حتی توسعش دادیم، الا این که این کبرای کلیه حل مسئله ما را نمی کند. توجه می فرماید؟ و اون این است، می فرماید به فرض که مطلب چنین باشد سلام، می رسیم به این که این روایات میخواد بفرماید هرگاه یعنی تعارضی وجود داشته باشد بین عقل قطعی و نقل ظنی، هرگاه تعارضی وجود داشته باشد بین عقل قطعی و نقل ظنی، این روایت ها میخواد بفرماید اون نقل ظنی تقدم دارد. حال کنهی که بالقطع والیقین، اگر عقل بالقطع والبت حکم کرد به مطلبی و نقل در تعارض با او بود، تعارضی که قابل جمع نیست، قابل اطلاق و تقیید نیست، نه تعارض، او میگد هست، این میگد نیست، در جمله اگر به نحیفه مثلا نفی و اثبات در معارضه 100% با هم بودن، ما می دانیم که می بایست عقل قطعی بطی رو حاکم کنی و نقل ظنی رو ازش رفعیت کنی. شیخ می فرماید به فرض که این روایات بگرد داخل در این قاعده میشه و در نتیجه حکمه قطعی بطی عقل مقدم است بر حکم ظنی نقل. این کبرای شیخ رو میپذیر. جلسات قبلم عرض کردم به شما، حتی توسعش میده. این فرمایش بسیار متین است. اگر حکم عقلی قطعی بطی عقل باشد، نه یک آقایی در یک گوشه‌ای نشسته است و به عقل ناقص خودش دارد یه چرکه میندازد و میگه این به نظر من درست نیست، این به نظر خود ایشون درست نیست، نه این نه، اونی که عقل میگه همچه معنایی نمیتواند تحقق پیدا بکنه. چرا نمیتواند تحقق پیدا بکنه؟ مثلا فرض کنید میفتد در باب تناقض، میفتد جمع بین ضدان. خب تناقض یا جمع بین ضدان، عقل حکم میکند به چی؟ به بطلانش. این که دیگه حکم قطعی بطی عقل است. اگر شما گفتید نقل، حالا این نقل میخواهد روایات باشد که ظنی و صدور است، میخواهد آیات کتاب مجید باشد که چی؟ ظنی و دلالت است. هر کدومش باشد، اگر با حکم قطعی عقلی در تعارض 100% بود، اولا پیدا کردن یه همچه مطلبی در شریعت مقدسه ما مدعی هستیم که مستحیل است، نیست. توجه میکنیم به جهت اینکه در علم کلام ثابت است پیامبری که ادعای نبوت دارد اگر حرفایی که میزند خلاف عقل باشد، ادعای نبوت او از اساس چیه؟ باطل است. در احکام و تعلیماتش حرف خلاف عقل، و لذا شما هرچه در قرآن ببینید چه در روایات ما ببینید، عقل رو میگد حجت چیه؟ حجت باطنیه الهی است. توجه می‌فرمایید؟ اول ما خلق الله عقل است، افلا تعقلون. خب بنابراین به عقل اهمیت تام داده میشه. ما مدعی هستیم اصلا نیست. حالا لوفر ظاهر یک آیه یا ظاهر یک روایتی با عقل قطعی بطی جزمی در معارضه 100% تعارض افتد، به حیث که قابل جمع به اطلاق و تقییب نیست. وقتی که قابل جمع نباشد، از همین قاعده شیخ استفاده میکنه، میگم اون نقل همون جور که شیخ فرمودن فمعولن او متروهن، اگر میشد تعویلش کنی اون نص شرعی را به قول امروزی ها اون گزاره دینی را تعویلش میکن، بگم نه مراد این نیست این است، اگر نه قابل تعویل نیست چی کار میکنی؟ اگر در روایات باشد طرحش میکنی، اگر در آیات مجید باشد قابلیت ترک ندارد، نمیتونیم ترک کنیم، کتاب خداست، چه میکنیم؟ تعویلش میکنیم. در جا میفهمیم و ما داستان را حتی از بفرمایید حکم قطعی عقل تعدی دادیم به حتی احکام قطعی علمی، اونی که دیگه دانش به عنوان الفبای دانش پذیرفته است، یه چیز ثابتی است، اگر با اون احکام علمی ثابت تعارض پیدا کرد باید تعویل بشه. من مثال برای شما زدم، الولد للفراش و للآهر الحجر، گفتیم این روایت صادره از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم مال جایی است، این نیست که همه جا شما بگون الولد للفراش و للآهر الحجر. الان اگر آمدن با آزمایش چی؟ دی ان ای، گفتن که این فرزند مال آهر است، زانی است، نطفه از اون منعقد شده است با دی ان ای، که شما نمیتونین بگون آقا پیغمبر فرمودن الولد و للفراش.
الان
خوشی
مراتب افشادی همین
نیست،
نیست
گوش کن، نیست شما بیارید آقای اون حواسه شما جاید الولد و للفراش میشد جایی که مشکوک باشد نطفه از آن کیست، جایی که شما شک دارید نطفه مال کیست، میبوسیم فرمایش پیغمبر رو بر چشم میگذاریم الولد و الفراش و للآهر الحجر، جایی که شک باشه. اما اگر این شک شما به علم به آزمایش دی ان ای برطرف شد، آزمایش گفت چی؟ گفت نطفه مال آهر است، مال زانی است، خب دیگه شک نداریم. ببینید پس ما اون نص را، اون گزاره دینی را، اون روایت را اومدیم به وسیله علم چکارش کردیم؟ محدودش را چه کردیم؟ کوچیک کردیم، گفتیم این مال جاییست که مشکوک است که آیا نطفه تعلق به کی دارد؟ آیا مال آهر است یا مال زوج است؟ در فرض شک فرمایش پیامبر حاکم است، بر چشم میگذاره، میگم الولد و للفراش مال زوج، اما جایی که آزمایش دی ان ای میگه مال آهره، مال زانی است، زوج اصلا دخالتی در این نطفه نداشته، انقاد نطفه از او شده است، ترجمه میکنی؟ شکی دیگه نداره که بیان تمسک کنیم که الولد و للفراش، دقت میکنی؟ و لذا مثلا اگر یه زانی است که اون زانی نطفه ندارد، میدونن حالا چه آزمایش شده باشد چه غیر آزمایش، نطفه ندارد، خب و یه زوجی است که صاحب نطفه است، خب اینجا هم دیگه احتیاج نداریم به الولد و للفراش، خب شما اصلا میدونید اون زانی نطفه ندارد، پس ولد مال زانی نمیتوند باشد، ولد مال شوهری است که نطفه دارد دیگه، چون تا نطفه مرد نباشد که زن باردار نمیشد که، ترجمه. پس بنابراین این به ما میگه گزاره دینی شما اختصاص دارد به جایی که مشکوک باشد، و اون جایی که مشکوک ولد از آن کیست، حکم فرمودن للفراش، چشم تخم چشم میپذیم، اون جایی که نه شکی نیست، میدونیم مال زوجه، خب ملحقه به زوجه، میدانیم للآخر است، خب ملحقه به زانی است دیگه، احتیاج به الولد للفراش نداریم، ما که میدونیم او ظرفش ظرف شک. بنابراین حتی اگر شما نسبت بفرمایید که گزاره های دینی حتی به دانش روز تنافی پیدا کرد، و ما گزاره های اینجوری زیاد داریم، خصوص باب و سماع ولچی کتاب و سماع ولعالمی بهار رو ملاحظه بفرمایید، نسبت به رعد و نسبت به برق و نسبت بفرمایید به زلزله و نسبت به امثال این امور یه مطالبی گفته شده است. حالا اصلا اینا صادر شده از ائمه یا صادر نشده، علی فرض صدورش، آیا به خاطر فهم مثلا مردمان اون روزگار بوده است یا نبوده است، اینا با دانش روز چی؟ همراهی ندارد. وقتی که با دانش روز همراهی نداشت، شما این گزاره ها رو طرحش نکنید، بذارید کنار. چه دایی دارد این گزاره رو میایید در یک مجتمع علمی دانش روز یک گزاره دینی رو طرح میکنید که خلاف اون دانش روز؟ توی دانشگاه میاد میگه زلزله به خاطر فلان قضیه است، در جه میفهمید تا هیچی، تازه مردم به مسخره میگیرن، میگن آقا زلزله یک امر طبیعی است در اثر فلان قصه، مثل رعد، مثل برق، در جا میفرمون امثال به وجود میاد، اون گزاره رو بیاد میگد، تازه میشد مسخره چی؟ مسخره مردم، در جا میفرمون
اثرش گناهی بیاد
اشکالی نداره، بگن که گناه نکنن مردم. خیلی خوب، و گناه باید ببینید، یعنی باید درست تقریب بشه، توضیح داده بشه. بگن فرض کنید زلزال یک عوامل مادی دارد، یه عوامل معنوی دارد، که شاید اون عوامل معنوی موجب احداث اون عوامل مادی بشود و اون عوامل مادی موجب بروز زلزله شما میشه. شما میان عوامل مادی رو نفی میکنید، عوامل مادی رو که نفی کردید میگن این است که زنها مثلا عریانن زلزله میشن، او وقت تو فلان مملکت زنا میان رژه میرن برای شما عریان، بعدم میگن پس این زلزله ای نشد و رژه میرن، هزاران زن رقص میکنن و رژه میرن در حالت نیمه عریان و شما رو به باد استهزا میگیرن. این رو شما احتیاج به یه مقدماتی داره. نه خب اونا میگن پس چرا زلزله نیست؟
بارون همین حرفا دارم میزنم، یعنی ما که اسلام
تو بارون به قول شما همین حرفا میزنن. اینا شما احتیاج به توضیح دارد، اینا همینجور نیست که یه کلمه بگد و برد، خصوص تو مجامع دانشگاهی موجب چه بشن؟ موجب تمسخر دین میشن و بچه جوونه وقتی اینو میشنود میگه آخونده پس بقیه حرفاشونه همین جوره، خدا پیغمبرشون هم که میگن هست، مثل قصه زلزله و رعد و برقشون. اجام کنید اصلا جوان رو نسبت به دین دچار تردید و شکش میکنید با این هم. اینا احتیاج دارد به یه توضیحاتی که بعضی از این توضیحات حتی از حد جوان دانشگاهی چیه؟ خارج. اون نمیفهمه این حرف، ای که شما در این دنیای موجود چه اشکالی دارد که این دنیایی که مادی که شما دارید مثل بدن انسان بدن انسان یه کالبدی داره، یه جسدی داره و یه چه دارد؟ یه روح دارد. چه اشکالی دارد که تمام عالم هستی یک فیزیک داشته باشد، یه ماده داشته باشد و یک روح حاکم بر جهان هست، روحی که سیال است در همه جهان هست. و اون وقت همون گونه ای که انسان ها امرو به این نتیجه رسیده است، حتی علم پزشکی، که اگر کسی از نظر روحی در مقابل یه بیماری مقاومت بکند، اون بیماری رو میتواند چه بده؟ شکست بده و درمانش تأثیر مثبت میشه. اما اگر روحیه خودش رو باخته باشد، بیماری برش غلبه پیدا میکند و او رو از بین میبرد. لذا تو بیمارستانهای بزرگ دنیا الان یه قسمتهای روانشناسی دارن که مریض رو تقویت چه میکنن؟ روحی میکنن. میگه مثلا این بیمار سرطانی سخت اگر روحی خودش رو ببازد، شیمی درمانی ما روش اثر نداره، میمیره. اما اگر علاقه به زندگی داشته باشد و با قدرت مقابل بگد من سرطان رو جواب خواهم داد، من حالم خوب خواهد شد، اگر این از نظر روانی این تأثیر، این فکر رو داشته باشد، شیمی درمانی روش اثر مثبتی میگذارد و خوب میشه. یه معالجه دارن میکنه. اما یکی که روحیه ندارد خودشو میبازه، تلف میشه. اونی که روحیه دارد همون معالجه دارد برش انجام میشد، اما نجات پیدا میکنه. و لذا میان یه قسمت روان درمانی دارن و روان درمانی میکنن. توجه میکنه؟ احسن. ما بیام همین رو بگم. چنانچه مرحوم آقای طباطبایی رحمت الله علیه صاحب المیزان همین رو میفرموید چه اشکالی داره طبیعت رو شما، این طبیعت یه طبیعت مجزا نیست، ببینید مثل بدن انسانه. شما هر عضوی دوچار مشکل بشن، بقیه اعضا دوچار چه میشن؟ که بقیه اعضا هم تلاش میکنن اون مشکل او رو حل کنن. میفرماید آقای طباطبایی در المیزان رحمت الله، جهان هستی رو مثل جسد یه انسان بگیر، همون جور که تمام ماده جهان هستی با هم ارتباط داره. اینجور نیست که هر کدوم برای خودشون یه ساز چه بزنن؟ جدایی بزنن. نه. این عالم ماده با هم کلیتش ارتباط با ایشون نرماید چه مانعی دارد که شما یک روح حاکم بر تمام جهان هستی داشته، که این روح مثل همون روحی که در بدن دارید، اون روح حاکم بر جهان هستی بتواند یه جایی اخلال ایجاد کند تو جریان مادی شما، یک جایی به جای اخلال چی ایجاد کند؟ به سرعت بیشتری اون قصه مادی تحقق پیدا کند به واسطه دخالت اون روح حاکم بر جهان هستی. خب شما اینا رو باید بپزونیم، توضیح بدیم. جهان در فرضی که پذیرفت، وقت بیان بگون خب گناه، زنا، معصیت خدا، ظلم به عباد موجب این مسائل میشه. تجربه موجب میشن اون روح حاکم بر جهان هستی تأثیر منفی بگذارد در ماده جهان هستی. منتها تا اینا رو شما نگفتید نمیتونید بیان بگون که برهنگی موجب زلزله میشد، 5000 برهنه در فلان پایتخت اروپایی میان میرخصن برای شما، ها به ریشه دون میخندن میگن پس چرا زلزله نشد. فیلمش هم میرد رو تمام چی؟ بفرمایید رسانه های مجازی نشون میدن میگن اینا اومدن رقصیدن و دیدن که هیچ زلزله ای اصلا هیچ تکونی هیچ جا نخورد. در جا میخورد تکونی که خورد فقط سینه های اینا بود که میلرزید و هیچ زلزالی در کار نبود. اینه توجه میکنید؟ ببینید پس ما کبرای شیخ رو میپذیریم، حتی کبرای شیخ رو از حکم عقلی قطعی بطی توصیه میدهیم به حتی اون چیزی که به دانش میبنا علم روز به معنا علوم تجربی، چون یه حکم عقلی قطعی داریم مثل قصه مستحیل بودن تناقض و تضاد داریم، یک احکامی داریم که علم روز به نحو قطع و جزم و بد میگه اینا نمیتونه تحقق پیدا کنه. میگم حتی اگر شما گزاره دینی داشته باشید که با علم روز در تنافی است، اون گزار با علم روز قطعی و جزمی ها، نه با فرضیه ها و نظریه ها و اینا، نه اونو کارش نده. با علم قطعی مثلا همین کرویت زمین، کرویت زمین الان دیگه ثابت است یا ثابت نیست؟ خب الان سایت آقای بن باز مفتی اسبق سعودی رو شما مراجعه بفرمایید، در سایت آقای بن باز میگه اگر کسی حکم بکند به این که زمین کروی است مشرک است. خب شما اینا تو کدوم دانشگاه برای کدوم به چه دبستانی به قول ایشون میتونین بگون که اگر کسی معتقد باشد که کره زمین که زمین کروی است یسیر مشرکا، به خاطر اینکه نصوص دینی ما آیات و روایات زمین را مسطح می‌داند. توجه می‌کنید؟ و تمسک می‌کند به ظاهر برخی از آیات و ظاهر برخی از روایات و میگه چون کسی بگه زمین کروی است با این آیات و روایات در تنافی است، بنابر این او مشرک است، ملحد است. یا درستش ببینید اینه، ما همین رو میگو. الان دیگه کرویت زمین مثل استحاله تناقض، مثل جمع بین نقیض زمین و ضد، همه دیگه کرویت زمین رو پذیرفتن چون زمین خارج شدن توسط دوربین ها، ماهواره ها، بفرمایید سفرهای فضایی عکس گرفتن، معلومه دیگه زمین کروی است. خیلی خوب، الان این آقا میاد میگه اگر کسی بگه این مشرکه چون این با این نصوص تنافی داره. خب بگو نصوص باید چه بشه؟ تعویل میشه. به فرض که این نصوصی که تو میگویم چه دلالتی ها داشته باشه، در حالی که ما میگم حتی از آیات قرآن استفاده چه میشه؟ استفاده کرویت میشه، نه استفاده مسطح بودن زمین. اونی که تو داری استفاده میکنی تو نفهمیده ای آقای بن باز. الا وقتی قرآن میگد که زمین مشارق لا اقسم و بالمشارق والمغارب، برای زمین مشرقها و مغربها اثبات میکنن، میگه مشرق ها و مغرب ها دارن، اگر مشرق ها و مغرب ها بفرمایید اگر زمین کروی نبود که شما مشرق ها و مغرب ها نداشتید، یه مشرق بود یه مغرب. وقتی کروی است هر نقطه ای برای خودش یه مشرق دارد و یه مغرب، هر نقطه ای. رضا شما میگن از اینجا توجه میفرمایید تا تیرون بعض آقایون تا خونسار آقای روزاتی، درسته؟ اینا از اونش با هم فرق میکنند، از آن اصفهان تا از اون نجف آباد تا تیرون تا خونسار، برو تا هر اینا میگن اون یه دقیقه بعد، 30 ثانیه بعد. پس هر کدوم برای خودش مشرقون و مغربون، درسته؟ چرا؟ چون زمین کروی است، داره میچرخد، همین جور برای خودش هر کل نقطه مشرق و مغرب پیدا. چرا اینا رو استفاده نمی کنید؟ توجه میکنید؟ یعنی گزاره های دینی شما بعضی وقتا قابلیت این رو دارد که شما حملش کنید با یه دقت هایی حتی به اون چیزهایی که علوم روزش مسلم میگیرند. خب ما این بیان شیخ را کبراش رو میپذیریم، رو چشم میگذاریم، توسعش هم دادیم حتی، الا اینکه دست شیخ رو میبوسیم میگم شیخ اعظم انصار اعلی الله مقام و کشری، این فرمایش شما پاسخ اخباریی نیست. یعنی شیخ گفتی خوبم گفتی، مطلب دم تمام است، بر چشم میگذاریم، الا این جواب اونا نیست. در جمع فرمایید اخباری دارد به شما میگد آقا اون حکمی فعلیت دارد که از طریق کی به شما برسد؟ حجت خدا برسد. شما در جوابش میایی میگویی که حکم قطعی عقلی اگر تنافی داشته باشه با چی؟ با بفرمایید که نقل زنی طرح میشد یا تعویل میشد. خب این کبرای شما درست، اما این کبرای شما اصلا پاسخ نمیتواند باشد برای شبهه اخباریه. بنابراین شبهه اخباریه، این شبهه دوم که حکم باید از طریق معصوم برسد، تا از طریق معصوم نرسد حجیت نداره. بالمعال میشد نتیجهش این که اگر شما قطع به حکم داشته باشید اما از طریق معصوم نیست، این حکم، این قطع شما چی؟ این قطع منجزیت و معذریت. فرض کنید یک کسی لوفرز علم جفر میدانه، لوفرز علم چه میداند؟ اعداد میداند، لوفرز رمل میداند، لوفرز خیلی خوب، و این به رمل و جفر و بفرمایید اعداد و امثال اینا از علوم چی؟ غریبه، بالغیب، به علوم غریبه دسترسی پیدا کرد به احکام الهی. درست شد؟ و قطع پیدا کرد که حکم الله تو این قصه این است. اخباری میگن این قطع حجیتی نداره. چرا؟ چون به واسطه چه نبوده؟ به واسطه معصوم نبوده است، به جفر بوده، به اعداد بوده است، به رمل بوده است. شما بگو به اصطلاب بوده است، بگو به علم نجوم بوده است، هرچی میگه این حجیت نداره ولو قد دارد، میگه فایده ندارد. باید حکمی فعلی است که حجت خدا به شما بده، یا باید خودت بشنوی از دو لب مبارک حجت خدا که معصومین علیهم السلام هستند، یا خودت نشنیدی در روایاتشون چه بشود وارد بشد، از طریق روایات به شما برسه. تعجب، اگر رسید رسید، اگر نرسید نه، فایده ای نداره. این قطع حجیتی نداره. حرف اخباری این است و این حرف شیخ اعظم انصاری پاسخش اینی که شما گفتید نیست. اینی که شما گفتید چه در جواب شبهه اول چه در جواب شبهه دوم، این جواب این حرف اخباری نیست. تقریب شبهه رو من برای شما میکنم یه بار دیگه. تقریب شبهه این است که اخباری میگن حکم، بیان حکم یه وقت به صورت بیان انشائی است، میگه سل، میگه سم، میگه لله علی الناس حج البیت، درست شد؟ میگه که زک، زکات بده مثلا، این حکم انشائی. یه وقت بیان حکم به نحو حکم انشائی نیست، به نحو بیان ثواب و عقاب است. توجه میکنه؟ مثلا میفرماید بشر الصابرین به ان لهم کذا. خب بشر الصابرین، شما میفهمید که وقتی برای صابرین دارد ثواب ذکر میکند، پس لااقل این است که صبر چه دارد؟ استحباب داره. دیگه این اقلش، اگر نگون واجبه، اقلش این است که صبر مستحب. وقتی میفرماید من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، وقتی در مورد قتل این رو میگه، شما میفهمین که قتل چیه؟ جهنم. وقتی میگه جزایش جهنمه، دیگه نمیشه گفت قتل مکروهه. قتل میشد چی؟ شد حرام. یعنی یه وقت میگه به شما لا تقتل احدا، این انشاء، این انشاء حرمت چیه؟ قتل. یه وقت اینجور نمیگه، میگه هر کی آدم کش میره تو جهنم، یعنی عقاب قتل رو بیان میکنه. اینم مثل لا تقتل احدنه دیگه، فرقی که با هم ندارد. یه وقت میگه سله، یه وقت میگه هر کی این نماز رو بخواند کذا و کذا بهش چه میدن؟ ثواب میدن. خب این معلوم میشه لااقل این است که این نماز چیه؟ مستحبه. لذا شما روایات اینجوری که دارد این نماز چقدر ثواب دارد، اون نماز چقدر ثواب دارد، اینا میگن این نماز ها چیه؟ مستحب. حکم استحبابش میکنه با وارد شدن بیان ثواب. و هاکذا جماعتی از فقهای اصحاب به اخبار من بلغ حکم کردن به چی؟ به استحباب فعل، که من بلغه ثوابم علا عملین، و اون عمل را انجام بدهد برای رسیدن به اون ثواب. تو روایات میگه خدا اون ثواب رو بهش میده. این اخبار من بلغ. جماعتی از فقها قائل شدن اخبار من بلغ دلالت بر استحباب اون عملی میکند که روایت در ذیلش ثواب بیان میکند. معلوم میشد پس اون عمل استحباب داره. از چه طریقه میگن؟ از همین راه میگن. حالا ولو ما مناقشه داریم در این مطلب، این بمانه. بنابراین وقتی ثواب تعلق گرفت بر عملی، این عرفاً ظاهر است در این که امر به اون عمل تعلق گرفته است. حالا اگر جایی ثوابی نباشد، توجه میفرمون؟ معلوم میشد امری هم نیست. درسته؟ وقتی میگه آقا مثلا ما اگه روزی شنبه بریم حمام غسل بکنیم، جمعه اگر غسل کردی ثواب داره. توجه میفرمایید؟ حالا این دوشنبه میخواد غسل جمعه بکنن، نداریم دیگه. توجه میفرمایید؟ اگر ثوابی برای عملی ذکر نشود، معلوم میشد امری ندارد. لااقل امر مستحب. اما اگر ثوابی ذکر بشود، معلوم میشد امر دارد. حالا رسیدیم به این. مگر داستان این که ما از خارج بدونیم امر وارد شده است، مثل مثل همین صحیحه زراد که خوندیم برای شما، لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و حج دهره و تصدق به جمیع ماله و لم یعرف ولایت ولی الله فتکون اعماله به دلالته فیوالیه ما کان له علی الله ثواب. نفی ثواب کرد. خب قیام لیل، صوم نهار، حج دهر، تصدق به جمیع مال، ما اینا رو میدونیم امر دارد، درسته؟ اینا امر دارد. حالا ربما نسبت به برخی از مصادیقش امرش وجوبی است، نسبت به برخیش امرش حجت الاسلامش امرش وجوبی است، حج در غیر حجت الاسلام حج ندبی است، تصدق به جمیع مال نسبت به حقوق واجبه مالیش واجب است امر وجوبی است، نسبت به مازاد به حقوق واجبه مالیش امر استحبابی است. خب اینا رو ما میدونیم امر دارد، اما میفرماید ما کان له علی الله ثواب، خدا بهش ثواب نمیده. ما باشیم این روایت توجه میکنیم. خب اینجا قرینه داریم که درسته این روایت نفی ثواب میکنه، میفرماید ثواب ندارد، اما تو این موارد امر وجود دارد، امر هست اما ثواب نیست، امر هست اما ثواب نیست. چجوری میشد امر باشد ثواب نباشد؟ امر هست ثواب به این نمیدن دیگه. میفرما ما کان له علی الله ثواب، خدا به این مردی که ولایت رو نمیشناسد ثواب نمیدهد. خیلی خوب، خب اینجا قرینه داریم امر هست، حالا چه امر وجوبی چه استحبابی، اینم که اطاعت کرده اما خدا بهش ثواب نمیده. چرا خدا بهش ثواب نمیده؟ به جهت این که از این فرد امری صادر شده است که این امر مکروه است به کراهت شدیده ای، مبغوز است از ناحیه خدا به بغض شدیده ای که خدا دیگه نگاه به کاراش نمی کن. مرده میخواد زنشو طلاق بده، از زن بدش میاد، حالا ضعیف خودشو هرچی آراشت کن، هرچی غذا بپزه، هرچی خونش رو مرتب کنه، دیگه اعتنایی بهش نمیده، میگه برو من دیگه تو را نمیده. توجه میفرمه؟ یعنی اون بغضی که نسبت به این دارد دیگه لحاظ افعالش را نمی کنه، با اینکه زنه الان داره کارهای خوبی انجام میده، داره برای شوهرش طنازی میکند، تحریک جنسی میکند، دارد غذا میپزد، دارد چه می، یعنی تمام افعالش نسبت به شوهرش فعل حسن است، لکن این افعال حسن شوهر هیچ نه تحریک میشد نه اون میگه این غذا را زهر مار اسمم بخور، بهترین غذا را بخته بیچاره. اون بغض شدیدی که نسبت به این زن دارد مانع می شود که اعمال اون زن را که تمامش اعمال چه بود؟ مثبت بود، اعمالش را دیگه اصلا لحاظ نمی کنه. درست شد؟ حالا هرچی مردم میگن زنی به این خوبی خوشگلی چه این ازش بدش، بغض موجب میشد که اعمال رو نبینه. ما میگم داستان در صحیحه زرار هم همین است. این نفی ثواب که وارد شد، این نفی ثواب امر میدونیم هست نسبت به این امور، اما خدا به او ثواب نمیدن، چون این عبد مرتکب شده است مبغوزی را که ذات باری تعالی به این مبغوز به قدری عکس العمل منفی نشان میدهد که دیگه لحاظ اعمالش را نمی کند. مثل این مثال ضعیفه که برای شما زدم، دیگه اصلا شاره نگاه نمی کند این چی اوورده از عبادات و اینا. همین که منکر ولایت شد مبغوز ذات باریست، وقتی شد مبغوز دیگه لحاظ اعمالش نمیشد، خدا ازش رو میگرداند، وقتی روی گردان دیگه اعمالش رو نمیبینه. باز یه مثال دیگه برای شما بزنم مطلب روشن شد. به مثال یادم میکنم، مثلا اگر شما یه بیماری داشته باشید، بیمار احتیاج دارد که لگن زیر پاش بگذاره، شما لگنه برای زیر پای بیمار اون روزا تو خونه بود، حالا دیگه کم نبود، اینم احتیاجی به دست شد، رفتن یه قابلمه آوردن گذاشتن این تو قابلمه، کار خودش کرد، قابلمه رو رفتن شستن، ضد عفونیش هم حتی بردن بیمارستان گذاشتن تو قسمت ضد عفونی، ضد عفونیش هم کردن. شما زور رفته تو خونه ضعیفه، یک آب گوشت تنگاب مایچه پاکیزه برای شما پخته است اوورد سری سفره، شما آمدین بخورین آب گوشتا، نگاه چشتون افتاد به قابلم، گفتین کجا پختی؟ گفت توی قابلم. گشنه دون هست درسته؟ آب گوشتش هم درجه یک، نونی سنگک و پیاز و بفرمایید همه چی هم بغلش گذاشته، چیکار میکنید؟ میخورید؟ نمیخورید. با اینکه این ماده ای که برای شما آورده درجه یک ماده است دیگه، درسته؟ یعنی بهترین آب گوشت رو برای شما پخته الان، تا چشت افتاد به قابلمش میگو خانم توی قابلمی پختی؟ که خب بله توی قابلمی پخته، دیگه شما میذارید کنار آب گوشت نمیخورید. یعنی وقتی نسبت به یک چیزی تنفر پیدا کردی، طبعت که متنفر شد دیگه لحاظ اعمال، لحاظ این که این الان آب گوش به این خوبی؟ بابا قابلم هم که بردنش حتی تو بخش ضد عفونی بیمارستان ضد دیگه نمیگو بخش نونا ماستا میخوری یا پیازی خالی، اما آب گوشت تو دهنت نمی کنی، توجه میکنی؟ چون طبع شما از اون متنفر شد دیگه نگاه نمی کنید چی چیه بهترین غذاست. ذات باری تعالی از کسی که ولایت ندارد انزجار پیدا میکنه، وقتی که انزجار پیدا کرد لحاظ اعمالش اصلا نمیشن. حالا این هرچه نماز خونده باشه، هرچه روزه گرفته، هرچه عبادت، اصلا لحاظش نمیکنه. حالا زنه برای شما بگد اینقدر گوشت و این آب گوشت، اینقدر چیچی ریختم، اینقدر ادویه ریختم، از کله سهر تا حالا دارم زحمت میکشم اینا رو برای تو پختم، حواستون هست؟ هرچی اینا رو بگد شما بگو اه بذارش کنار، چون طبع شما نسبت به او انزجار پیدا کرده، توجه میکنی؟ این ماجراست. وقتی دارد نفی ثواب میکند در حالی که ما میدونیم اینا امر دارد، نفی ثوابی که دارد میکند به این خاطر. توجه کردی؟ میموند داستان اون تصدق به جمیع مالهی، که شیخ فرمود تصدق به جمیع مالهی یعنی علل مخالفین تصدق بکنن و تشدد به خاطر تشدد مخالفین بر مخالفین. میگم نه، حتی صدقه شد صدقه. الان یک فرض کنید مستحق آمد پیشیم و منم یک کمکی بهش کردم. خب خیلی میتونم به آقای فیاض بگم آقای فیاض سخی برو یه چای بیار. بگم برای چی من تو چای بیارم؟ خب من به این فقیر کمک کرد، استدلال درسته؟ بگم خب کردی که کردی، به من چی؟ در جمعه سجاد یه تمام بده این بره.
سلام.
سلام. خب این میگد که چندی گوشته؟ خب تصدقه به جمعید، کاری به من نداره، یه تمامش. خب شما بفرمایید که میگون چه حق، میگون به فیاض که به من چه قاسبش ندی. بله اگر آقای فیاض به من گفت آقا فلانی میاد شما یه دستگیری بکنید یه کمک، و من کردم به فیاض میگم فیاض من این کارو کردم پس یه چای بیار، اون درست میشه. درسته؟ در فرضی که فیاض به من بگه این کارو بکن و من انجام بدهم میشه. تصدق به جمیع مالهی بله فعل حسن است، اما بر عهده خدا چیزی نیست. در جایی که اضافه به ذات باری پیدا بکند طبق امر خدا باشد، خدا امر کرده باشد و او انجام بدهد، نصف از ذات باری استحقاق ثواب داره. چی دارم برای شما میگم؟ شما هر خیری رو که انجام بدهید خیلی مشکلات رو حل میکنن. نمیتونید از ذات باری توقع ثواب داشته باشید. ولذا یارو دانشمنده، اخ مخترعه، همینی که میگن لامپ و فلان و اینا رو اختراع کرد و کمکی به مردم کرده است و اینقدر عمل جراحی زیر این نور انجام میشود و فلان. خیلی خوب، در فرض این مستحق ثواب است که عمل مضاف لله باشد. اگر لامپ رو اختراع کرده که امتیاز اختراعش رو داشته باشد که درصد چی؟ درصد خودش رو از تولید انبوه این لامپ بگیرد. توجه می فرمایید؟ بعد میتوند نسبت به خدا بگه خدای به من ثواب بده؟ دیگه تو اختراع کردی که درصدت رو بگیری، درصدت هم گرفتی یا نگرفتی هم بهت ظلم کردن، بهت ندادن. به خدا چه؟ عمل مضاف الالله نبود. در فرضی که عمل مضاف الالله باشد، امر الهی برش باشد، شما امر خدا رو اطاعت کرده باشید، گردن خدا چه پیدا میکنی؟ حق ثواب پیدا میکنی. اما اگر عمل مضاف الالله نباشد، امر خدا را اطاعت نکردی اما کار خوبی کرد، خیلی خوب، حسن فعلی دارد عمل تو، اما مضاف الالله نیست، خیلی خوب، خدا را اصلا قبول ندارد. این چی بر خدا حق دارد که خدا به اون ثواب بده؟ حقی ندارد. مثل قصه منو فقیره و فیاض، به فیاض بگم برو چای بیام، که من چی برم بیام؟ خودت برو بیام. چرا؟ میگم من به این فقیره ده کنم که میخواست نکن، خودت خواستی کردی میخواستی نکن. در جمعه اما اگه گفت بکن من کردم، وقت میتونم بگم پس آقای فیاض من این حرفی تو رو گوش کردم، تو هم این حرف منو گوش کن. درسته؟ اینه سر اینی که میفرماد تصدق به جمیع مالهی. تصدق به جمیع مال وقتی ثواب میارد که مضاف الالله باشد و به حساب خدا این کارو کرده باشد، و امر الهی رو درش چی؟ دخیل ببیند. اما اگر مضاف الالله نیست، به خاطر این است که ما میخوام بر اون مملکت سلطه پیدا کنیم، به خاطر این است که میخوام حکومت پیدا، به خاطر این است که میخوام اونجا بفهم این دیگه مضاف الالله نیست که بنابراین ثوابی هم ندارد. ولی الکلام تتمتون شبه، خیلی شبه محکمی است، باید بحث بشه. و صلی الله علی محمد و آله. در واقع در کارا باید